و این غارت منابع ما رو که داشته، اینها باید دائما در قالب کتاب‌های مختلف، در قالب دروس مدرسه و دانشگاه به نسل جوان ما منتقل شه تا ما بتونیم با یک هماهنگی واقعا در این هماورد ناوراوری که داریم، همطور که تا الان به لطف الهی پیروز بودیم، این پیروزی تداوم پیدا بکنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم دکتر. آقای دکتر محبوبی، یکی از مصادیق این ایران هراسی فروش تسلیحات نظامی مثلا به کشوری مثل عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس هست. این رو شما به چطور ارزیابی میکنید؟ به هر حال از این طریق یه جوری میخوان بگن که هم سلاحهای خودشون رو در واقع دارن میفروشن، هم این که بگن از ایران هم بترسید.
بله، یکی از سیاستهای جدی آمریکا،
یعنی حضور مستشاری میطلبه دیگه.
بله، اینی که جهان اسلام متحد نشه، چیزی که امام به دنبالش بود با بحث هفته وحدت که مطرح کرد. خب هفته وحدت بیشتر بحث‌های مربوط به وحدت مقابل دشمنان در واقع اسلام بود، رژیم صهیونیستی آمریکا. خب متاسفانه بعضی کشورهای منطقه همراهی نکردن و آمریکا هم خب برایش خیلی راحته دیگه، از این فرصت استفاده میکنه، به اینا سلاح میده و بعدش هم میگه که اینا قاب شیرده هستن، تا زمانی که پول دارن باید اینا رو دوشید و امنیت هم برایشون نمیاره. واقعیتش اینه که اگر کشورهای منطقه برایشون امنیت ایجاد میکرد، خب عربستان این همه سلاح گرفته، هر سال ملت یمن رو در واقع زیر بمباران موشک‌ها و در واقع گلوله‌های آمریکایی قرار داده، موفق نشده واقعا، چون در مقابل اراده ملت یمن و انصار الله به جایی نرسیده. و شما حتما تو اخبار احتمال امروزا دارید میشنوید که دیگه استان مره و شهر مره دیگه شاید ساعتهای پایینش رو داره طی میکنه و اگر اونجا از دست اینا خارج بشه، دیگه ائتلاف آمریکایی صهیونیستی و عربستان به آمریکا کشور دیگه شکست خواهد خورد. یعنی واقعا این امنیت در واقع کرایه‌ای که اینا ولی پوشاله که عربستان احساس میکنه از طریق خرید سلاح‌های آمریکایی واقعا به جای اینا خواهد رسید. پیشنهاد که واقعا جمهوری اسلامی داشته در طول 42 سال گذشته که بیایم با هم بشینیم امنیت دست جمعی داشته باشیم، ما میتونیم در واقع برادر شما باشیم تو منطقه. واقعش اینه که نظام‌های وابسته در منطقه حاضر نیستن با یک کشور مقتدر و مستقل ایران کنار بیان، ولی زیر چتر آمریکا میرن راحت قرار میگیرن. چرا؟ چون این وابسته هستن، اگر واقعا مستقل بودن حرف ما رو گوش میکردن. البته آمریکایی‌ها اخیراً به این نتیجه رسیدن که از طریق جنگ‌های نیابتی بتونن تو منطقه حضور داشته باشن، اعلام میکنن که ما دیگه نیاز نیست که نیروی نظامی بیاد با چکمه با پوتین بیاد تو منطقه، بلکه ما همون سیاست رو داریم ولی از طریق کشورهای در واقع نیابتی در منطقه. خب تا زمانی که دولت مردان منطقه واقعا این حس رو درشون در واقع در خودشون ایجاد نکنن که میشه بدون آمریکا هم زندگی کرد، ما متاسفانه شاهد این بحث ها خواهیم بود و کشورهای منطقه تحت تاثیر این سیاست قرار خواهند. ولی امیدوارم در صحنه‌های مختلف که میبینن دیگه این امنیت وابسته با آمریکا نتیجه نمیده، بیان وارد گفتگو بشن. البته شدن اخیرا، من حتما شما هم در جریان هستید که عربستان احساس کرده بعد از خروج مفتزهانه آمریکا از افغانستان احساس کرد که بابا تا دیروز اونجا بود یهو گذشته و کسانی که اونجا پاسپورت آمریکایی داشتن هم نبرد به آمریکا، یعنی به سگ آمریکایی جا دادن تو هواپیمایی داشتن، به افغانی‌ها میدان ندادن. حالا یک احساس من احساس میکنم که یه درکی پیدا کردن عربستان که بیا حداقل با ایران وارد مذاکره بشه و بخشی از امکانات جهان اسلام صرف منطقه بشه.
متأسفانه خودشون مشکلات حل بکنن. چرا؟
بله.
در دامن هیچ
واقعا میشه، یعنی نیاز نیست که شما تحت تاثیر آمریکا بیای یمن رو بکوبی، آخر چی؟ آخرش که شکست خواهید خورد. بهتره که با ایران قدرتمند کنار بیان و ما دست دوستی را از 32 سال قبل به این ور باز کردیم برای اینا. متاسفانه این وابستگی نگذاشته که به اصطلاح این آرزوی ما در واقع محقق بشه، ولی امیدواریم که هرچی جلوتر بریم با اقتداری که ما در منطقه نشان میدیم، چون اقتدار ما هم تاثیرگذار هست که میشه بدون آمریکا هم زندگی کرد و مقابلش هم ایستاد، این درس عبرت باشه برای کشورهای منطقه. و
حالا کشورهای منطقه خب بیشترشون مسلمان هستن، بله. بیشترشون به هر حال مردم مسلمان تمام دنیا هم همه با هم برادر هستن، با هم به هر حال یک دین رو دارن، یک در واقع کتاب آسمانی دارن، یک پیامبر رو دارن. خیلی متشکرم آقای دکتر محبوبی. اما میخوام در واقع چون ما وقتمون هم حدودا 10 دقیقه بیشتر تا پایان برنامه نمونده، من یک سوال رو مطرح میکنم که هر کدوم از کارشناسان حالا با توجه به تایمی که داریم، زمانی که داریم، محبت میکنم پاسخ میدن. من میخوام بگم اقدام دریایی سپاه پاسداران در دریای عمان چه پیامی خانم دکتر برای رژیم صهیونیستی داشت؟
بله، خب ببینید، رژیم صهیونیستی هم با توجه به اینکه در افول کامل و در یک سراشیبی بسیار جدی قرار گرفته که حتی در واقع مقام معظم رهبری فرمودن که 25 سال آینده رو هم نخواهد دید، و لذا با تکیه بر امریکا و با تکیه بر در واقع قدرت نظامی امریکا دائما داره تلاش میکنه که بتونه یک امتیازی بگیره، یک حرفی برای گفتن و یک ایجاد اطمینان در خود در واقع شهرکای صهیونیستی داشته باشه. اما این مسئله نشون داد که این قدرت پوشالی که رژیم صهیونیستی هم به اون تکیه کرده اصلا قابل اعتماد نیست و بیش از پیش خودش در یک ورطه قرار گرفته که شکستهاش دیگه کاملا برای همه ملموس و روشنه. و لذا پیامی که برای رژیم صهیونیستی داره اینه که این رژیم هم باید مراقب هم در واقع خودش باشه، مراقب حرف زدنهاش باشه، چرا که گاهی اوقات از یک موضعی برخورد میکنه که گویی هنوز در یک موضع قدرتی، اما واقعا این گونه نیست. وقتی که خود امریکا که به نوعی زمانی قدرت اول جهان بود الان داره به این شکل از صحنه خارج میشه، دیگه رژیم صهیونیستی جای خودش داره و به هیچ وجه این تار عنکبوت رژیم صهیونیستی دیگه به هیچ جا بند نیست و همه قدرت مالی و اقتصادی که دارن و در واقع هنوز هم در صدد چپاول دنیا هستن، باز اون هم به کمکشون نخواهد اومد، چرا که کاملا نشون داده که این رژیم رفتنی هست و قطعا روزهای پایانی عمر خودش رو داره طی میکنه. و این شکست امریکا کاملا روحیه رژیم صهیونیستی رو هم در واقع در هم شکسته، از بحثاشون کاملا مشخصه، از موضع‌گیری هاشون مشخصه و به نظر میاد که به لطف الهی و یاری خداوند متعال داره در واقع روزهای پایانی این رژیم ستمگر داره پیش میاد و انشالله خیلی هم طول نخواهد کشید.
خیلی متشکرم. اتفاقا یه خبر خوندم همین فکر کنم دیروز بود که گفته بودن که به نقل از مقامات امریکایی که ما هیچ وقت بحث حمله نظامی به ایران رو نخواهیم داشت، یعنی فکر میکنم این بعد از ماجرای در واقع برخورد یا مواجهه نیروی دریایی سپاه بود با اون ناو امریکایی، بعد از این بود که اعلام کردن که ما اصلا دیگه این رو نخواهیم داشت، یعنی فکر میکنم یه مقداری بعد دیگه این همه سال متوجه شدن که نمیتونن به لحاظ نظامی برخورد بکنن با جمهوری اسلامی. حالا آقای دکتر شما هم نظرتون رو بفرمایید در مورد در واقع پیامی که این اقدام نیروی دریایی سپاه به رژیم صهیونیستی داشت.
واقعیت اینه که به صورت طبیعی هر اقدامی که نظام جمهوری اسلامی در صحنه هم داخلی هم منطقی هم بین الملل انجام میده، این تأثیر متقابل داره بر خودمون و بر جبهه مقاومت، یعنی اونا تأثیرپذیریشون خیلی سریع هست. ما قدرتمند بشیم، ما از موضع قدرت برخورد کنیم، اونها هم همین رو از ما دست میگیرن، از موضع قدرت با دشمنان خودشون در صحنه مختلف برخورد میکنن. به نظر میرسه که این اقدام ما باعث شده که خود اخیراً یه صحبت‌هایی در اندیشکده‌های کشورهای اروپایی و آمریکایی شده، اینا به این نتیجه رسیدن که ما دیگه نمیتونیم از رژیم صهیونیستی دیگه دفاع کنیم و هزینه کنیم، چون هزینه کردیم که این در واقع قدرت مسلط منطقه‌ای بشه، نشده. یه زمان اینها میگفتن
خیلی هزینه کردن
هم حیثیتی هزینه کردن هم مالی، برای اینها تو این جنگ اخیر 12 روزه واقعا حریف حماس و جهاد نشدن. و اینا بعد از انقلاب اسلامی یه زمانی میگفتن از نیل تا فرات، خب اینا الان اومدن دیوار حائل کشیدن که نیروهای فلسطینی وارد مثلا سرزمین اینا، البته سرزمینش که اشغالی است، تو محدود اینا وارد نشن. واقعیتش اینه که این فکر اخیراً در واقع مراکز مطالعات آمریکا و اروپا جدی مطرح شده و شما در صحنه عمل هم میبینید دیگه، اینها از حزب الله شکست خوردن واقعا، ولی جرأت برخورد به حزب الله ندارن، اینا از حماس و جهاد شکست خوردن. به نظر میرسه که این اتفاق باعث روحیه بخشی به اینا میشه و شما دیدید امروز تو اخبار هم بود که دوتا از نیروهای اطلاعاتی و امنیتی رژیم صهیونیستی رو یک گروهی به نام گروه تحت عنوان آزادی یا به سوی آزادی یا چین آزادی توش بود، من اولش یادم
نقل مضمون،
آره، اینا اعلام کردن که ما گرفتیم و دیدید که اعلام کردن که تا زندانی‌های اصولهایی در واقع فلسطین آزاد نشن این آزاد نخواهند کرد. یعنی میخوام بگم این اقدام جدیدی هست، یعنی در بعضی از گروه‌های مقاومت این در واقع شجاعت درشون ایجاد شده که بتونن، نگفتم کدوم کشور، ولی گفتن تو که خارج بوده که در واقع نیروهای اطلاعاتی رو در واقع اینها به گروگان گرفتن. به نظر میاد که باعث تقویت جهاد و حماس و مقاومت و انصارالله خواهد شد. یعنی انصارالله بعد از این نظر من همین گرفتن معرب رو خیلی تسلیم میکنه و زود انشاءالله امیدواریم این قضیه صورت بگیره. من چون فرصت دیگه شاید نباشه من صحبت کنم، من یادیم تو این قضایا چون بحث نیرودریای سپاه هست و یگان ویژه نیرودریای سپاه، یادی از شهید ناظری داشته باشیم، واقعا شهید محمد ناظری که در واقع مؤسس این نیروهایی بودن که تا به حال در صحنه‌های مختلف با اقتدار و رشادت آمریکا رو واقعا شکست دادن در حوزه‌های مختلف و در صحنه‌های مختلف. لذا یادی از این شهید داشته باشیم، چون من از نزدیک
به جام هست،
بله، اون منطقه که ایشون فعالیت میکرد و نیروهای در واقع قومیجی، من چون اونجا رفته بودم با اینا برنامه سخنرانی واقعا داشتم، از نزدیک من میدیدم اینا چه واقعا کار بزرگی انجام دادن برای عزت و افتخار ایران. یادی از ایشون داشته باشیم و خدا قوت بگیم به یاران ایشون در این جبهه. یه بحث دیگه من میخوام داشته باشم، اون اینه که عدو سبب شبه سبب خیر اگر خدا بخواهد. واقعا آمریکایی میخواستن ما تأخیر بشیم و در مذاکرات و در صحنه مختلف در واقع صحنه رو به نفع آمریکا کنار بکشیم که این برعکس شد، الحمدلله باعث اقتدار ایران در صحنه‌های مختلف شد و جبهه مقاومت با این کار به نظر من روحیه جدید گرفت. نکته پایانی که میخوام خدمت دوستان و شرمندگان محترم عرض کنم اینه که یه جمله از امام من اینجا نوشتم و اون اینه که امام فرمود، رئیس جمهور آمریکا گفته است که ایران ما را تحقیر کرده است، ایران تا آخر شما را تحقیر خواهد کرد. این حرف امام است که تو این چه دو سال گذشته البته ما در صحنه‌های مختلف دیدیم و ثابت شده و انشالله در صحنه‌های اقتصادی هم بتونیم همزمان با صحنه‌هایی که در خب بحث سیاست ما دست برتر داریم، بحث نظامی واقعا دست برتر داریم، امیدوارم با در واقع خنثی‌سازی تحریم، چون رفع تحریم ها نمیشه، چون اونها تحریم سلاح اصلی آمریکا و اروپاست، نمیشه به نظر میرسه، ولی با خنثی‌سازی تحریم بشه این خواسته آمریکا را هم در واقع شکست داد و ما بتونیم تو این حوزه هم آمریکا را شکست بدیم و تأخیر کنیم
انشالله. خیلی متشکرم از هر دو کارشناس محترم برنامه، جناب آقای دکتر محبوبی و سکار خانم دکتر اصلانی که در برنامه امروز حضور داشتن. از شما شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزارم که تا این ساعت همراه گفتگوی سیاسی بودید. سعی کردیم که به شکست راهبردی و دزدی دریایی امریکا در مواجهه با نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این برنامه بپردازیم و ابعاد و قسمت ها و بخش های مختلف اون رو بررسی بکنیم. انشالله که مورد قبول شما شنوندگان عزیز واقع شده باشه. براتون آرزوی موفقیت میکنم. انشالله که سالم باشید، سلامت باشید. تا برنامه دیگر وقت همگی شما بخیر. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزم آشورایی ارتش انقلابی در مقابله با تحریم و تهدید، تبلور خودباوری و صیانت از نظام اسلامی، تجلی صلابت و امنیت پایدار به دست توانمند مردان حماسه و ایثار با ذوالفقار اقتدار. آسمان، زمین، دریا، از سرزمین مقدس ایران، سواحل زیبای مکران و دریای عمان تا پهنه آبهای آزاد، عرصه حماسه آفرینی جوانان برومند مدافع دین و وطن در رزمایش مشترک ذوالفقار 1400 ارتش جمهوری اسلامی ایران. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
ای مرز آب و آبی، بر سرزمین روشن و مهتابی، فانوس یاد تو در کیش و قشم و هرمز و هنگام، در کوچه های لارک و لابان، در سنگلاخ تنب و ابو موسا، در خاطرات خار پیوست روشن است، پیوست روشن است. ای مرز آب و آبی، بر سرزمین روشن و مهتابی، آموزگار خشم و مدارا، مهتاب می‌دمد بر خانه های روشن مرز شمالی است. خورشید می‌دمد بر قلعه‌های سوخته سرد و خالیت. ای خلیج فارس،
عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. معرفی واژه‌های معادل فارسی توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی در کوچه باغ واژه‌ها به واژه پرتوشناسی می‌پردازند.
در کوچه باغ واژه‌ها
با سلام حضور شما شنوندگان عزیز. مریم توسلی هستم، عضو هیئت علمی و پژوهشگر گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. امروز قصد دارم که در مورد دو واژه صحبت کنم که فکر می‌کنم همه ما با مفهومشون آشنا هستیم. البته امیدوارم که سر و کار هیچ کس با بیماری و این واژه‌ها نیفته و همه سلامت باشن. واژه‌های مورد نظر رادیولوژی و رادیوتراپی هستند. اول با واژه رادیولوژی شروع می کنم. شاخه از پزشکی که با استفاده از پرتو ایکس و انواع دیگر پرتوها به تشخیص و درمان بیماری کمک می کنه. این واژه از دو بخش رادیو که از ریشه رادییشن گرفته شده به معنی تابش و پسوند یونانی اولوژی به معنی علم و داشتن شناخت از چیزی. و واژه رادیوتراپی که هم ریشه است با رادیولوژی به معنی درمان بیماری با استفاده از پرتوهای نافذ مانند پرتوهای ایکس و آلفا و بتا و گاما که یا از دستگاه تابیده میشن یا از داروهای حاوی مواد نشاندار ساطع میشن. واژه رادیوتراپی از ریشه رادیو به اضافه تراپی گرفته شده که رادیوش از همون رادییشن اومده و تراپی که از ریشه لاتین تراپیا به معنی درمان گرفته شده. آیا به قدمت این دو واژه دقت کردین؟ مسلماً واژه رادیولوژی بسیار قدیمی تر از رادیوتراپیه. ولی واژه رادیوتراپی الان دیگه کمتر به کار میره و بیشتر افراد از واژه پرتو درمانی به جای اون استفاده میکنن. وقتی واژه جدیدی که با پیشرفت در درمان بیماری سرطان کاربردش همگانی میشه، نشون میده که واژه قدیمی رادیولوژی هم میتونه به صورت پرتوشناسی به کار برده بشه که هم فارسیه و هم قابل فهم. به قیاس با این واژه میتونیم در برابر رادیولوژیست هم پرتوشناس به کار ببریم. خب دوستان عزیز، ممنون از اینکه وقت گذاشتین و شنونده برنامه ما بودین. تا روز دیگه و برنامه دیگه، خدا نگهدار.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد. روی افاند فرمایید.
قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. صورت رو میشناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید مجاهد، گروه گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش‌های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی
و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
وقتی نب ایران به چی ارزش داره میجان، وقتی نب ایران به چی ارزش داره میجان. دلتنگ شهیدانم و پابندت ایمان، دلتنگ شهیدانم و پابندت ایمان. من مرزا کوچی خانم را یارم ایران، می عهد وفادارم ایران، تی دشمن بیزارم ایران. گیلک اسفید رود پل دریای سیران، گیلان خوجا نفد ایران ره قربان. تا باز بخنه اپل دریا تو جوشان و خروشان، وقتی نب ایران ده چی ارزش داره میجان، وقتی نب ایران ده چی ارزش داره میجان. دلتنگ شهیدانم و پابندت ایمان، دلتنگ شهیدانم و پابندت ایمان.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، از شما دعوت میکنم با برنامه بدون خط خوردگی